تعداد پروانه هایی که وزارت سمت در سال 1400 آخرین آماری که داره 1280 پروانه معدن هستش برای صنعت سنگ. بله خب واقعا اون چیزی که دیده میشه تعداد زیادی از معادن که احتمالا داره همیشه از سنت باشن باشه به هر صورت تعطیل شده و در حال تعطیلی هست.
خب علتش چیه خانم یزدانی
عزیز؟ عوامل بسیار زیادی در این امر دخیل هستن، اما عاملی که به هر حال شاید اون عامل نهایی بوده که این روزها ما شاهده این هستیم که مدام بهره بردارها دارن اعلام تعطیلی میکنن و توقف میکنن، مسئله حقوق دولتی هست. پرداخت حقوق دولتی، ببینید در زمانی که به هر حال نقدینگی کم هست، این دستوری که اعلام شده که حتما حقوق دولتی معادن به صورت نقدی پرداخت بشه و از تقسیط اون جلوگیری بشه، که خب این به هر حال مهماه امسال به سمت استان ها ابلاغ شد، واقعا دیگه بهره بردارها رو به اون حد نهایت تاباوری رسوند که به هر حال دارن اعلام تعطیلی میکنن که با این شرایط خب با نمیتونن ادامه بدن.
منظورتون از حقوق دولتی سهمی است که در واقع به دولت باید پرداخت بشه از فعالیت؟
بله، معادن انفال هستن، در قانون تعریف شده که به هر حال اینها معادن سرمایه ملی هستن. با توجه به اینکه سرمایه ملی هستن، همه مردم درش سهم دارن و بخشی از این به هر حال درآمدزایی که از معادن میشه، یعنی از معدن، بایستی به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت بشه.
بله.
در قانون حقوق دولتی تعریف شده.
بله.
به هر حال بخشی از اون به هر حال ماده معدنی خام سر معدن. خب اولا اینکه سنگ ساختمانی، معدن سنگ ساختمانی بسیار متفاوت هستش با معادن دیگه.
بله.
وقتی که سنگ ساختمانی استحصال میشه به صورت بلاک، قابل ارائه به بازار هست و قابل فروش هست، واقعا دیگه خام نیست، چون درصد زیادی از مسیر فراوریش رو تو معدن انجام میده. ما در حالا بهره‌وری در معادن وقتی که بلاک سنگ بخواد بشه و وارد کارخونه فراوری با من ماده اولیه بخواد بشه، در واقع اون همون چیزی که از کوه استحصال میکنن نیست، درصد زیادی از مسیر رو هزینه باید بکنه بهره بردار، هزینه زیادی، بعضی وقتا 10 سال هزینه میکنه، میلیاردها تومان هزینه میکنه تا به کوپدهی برسه معدن. و خب از اون میان حقوق دولتی تعریف میکنن.
بله.
و اینکه خب تفسیرهای نادرستی که از مصارف اون هست، تو قانون کاملا مشخصه که مبلغ حقوق دولتی باید صرف چه جاهایی بشه، اما متاسفانه چون اجرا نشده اینها معضلات زیادی رو به وجود آورده، از جمله معارضهای محلی. به هر حال معدن وقتی توی منطقه‌ای وجود داره و ایجاد میشه و بهره بردار داره حقوق دولتی پرداخت میکنه، تو قانون هم تعریف شده که بخشی از این حقوق دولتی باید صرف آبادانی منطقه بشه، وقتی متاسفانه این عملیاتی نشده، مردم منطقه در واقع میشن معارض معدن،
نارضایتی به وجود میاد. بله
بله، بله، چون به هر حال خودشون، یعنی حالا راحتی خودشون رو با وجود اون معدن نمیبینن، درآمد اون رو در زندگی خودشون نمیبینن، در صورتی که بهره بردار داره حقوق دولتی رو پرداخت میکنه.
بله.
مجددا باید بیاد برای اینکه رضایت منطقه رو به دست بیاره، بتونه فعالیت بکنه، هزینه های به قول معروف دیگه ای هم انجام میده تو منطقه.
بله،
غیر از اون حالت مسئولیت اجتماعی که به هر حال با توجه به اینکه فردیه که به هر حال کشورش دوست داره، آبادانی منطقهش رو دوست داره، این هزینه ها هم انجام میده.
بله.
ولی همچنان اون نارضایتی هست و مسائل دیگه.
درسته.
پرداخت این حقوق دولتی منوط، یعنی دریافت سوخت معادن منوط شده به پرداخت حقوق دولتی. وقتی که حقوق دولتی نقدم پرداخت نشد، سوخت معادن تخصیص پیدا نمی کنه. خب وقتی که سوختش رو قطع می کنن، چجوری ادامه کار بده؟
بله.
ماشینالات معادن با سوخت کار می کنن.
خب به چه دلیل این سوخت قطع میشه؟ شما فهمید که حقوق
دولتی
هم
دولتی رو پرداخت نکردن، تو دولتی اعلام شده نقدم باید پرداخت شه.
خب.
یه دفعه اعلام کردن.
آها.
خب به هر حال نقدینگی که نیست، فقط مهر ماه اعلام شده که دیگه حقوق دولتی باید نقدم پرداخت بشه.
درسته.
توی مثلا آذر ماه دیگه اصلا سوخت مردم قطع کردن استان ها. یعنی حقوق دولتیتون رو پرداخت کنین تا مثلا سوخت ما تخفیف.
خب متاسفانه واقعا اونایی که تصمیم گیران کلان هستن راهای خیلی کوتاه و سهل الوصول تر رو انتخاب میکنن. این باعث میشه که حالا شاید به هر حال منفعت خودشون تامین بشه، ولی به قول شما ضررهایی داره برای اون مجموعه صنعتی بزرگی که داره کار میکنه. و به قول فرمایش شما اگر که به خوبی اون هزینه هایی که میشه توی محل استقرار معدن و اطرافش به هر حال به کار گرفته بشه، هم میتونه باعث آبادانی بیشتر بشه، هم میتونه واقعا رضایت و فعالیت اون معدن رو رضایتمندتر بکنه واقعا. خب خانم یزدانی عزیز جانم بفرمایید.
سیاست گذار همین تصور کوتاه مدته که به
بله.
نفعشه. وقتی معادن نتونن فعالیت کنه تعطیل بشه، همون مقدار حقوق دولتی تخفیفی هم نداره که بده.
درسته. بله.
و خب این هستش که میگیم نگاه سیستماتیک باعث رشد و توسعه و پیشرفت میشه.
بله.
همه ی حلقه ها رو در یک حلقه کلام ببینیم.
بله دقیقا همینطوره. شما اشاره هم داشتین که ما حالا از نظر در واقع نگاه سیستمی و از نظر تکنولوژی جهان ما در واقع از دنیا عقب هستیم و از کشورهایی که داره معدن هستن، راجع به این موضوع هم صحبت می‌فرمایید؟
بله. ببینید سرکار خانم، ابزار استخراج در معدن ماشینالات هست.
بله.
ماشینالات هستش که کمک میکنه که نحوه استخراج به چه صورتی باشه، بهره‌وری رو تو معدن میبره بالا. ابزار کار معدن کاره.
بله.
وقتی که ما اجازه ورود ماشینالات نداریم و با قیمت‌های زیاد وارد میشه بعضن، خب اینا دیگه همه وجود داره دیگه. خب وقتی وارد کشور میشه یه ماشین معدنی که مثلا برای معدن سنگ، حالا معادن کلانی دستور عملی که 5 سال تا 10 سال کار کرد باشه، با چه قیمت های چندین برابر قیمت.
بله.
هنوز ماشینالات قدیم داره کار میکنه. این ماشینالات هنوز خیلی بهتر از ماشینالات داخلی روز. اصلا ماشینالات داخلی روز برای معادن سنگ پاسخگو نیست، توانش رو نداره.
درست.
که بتونه یه بلاک مثلا یه لودری که بخواد یه بلاک 25 تونی 30 تونی رو یه حرکت بده، یا به قول معروف وزن بالاتر، باید حتی از حد اقل توانی برخوردار باشه. وقتی این نیست، معدن داره ما واقعا داره با چنگ و دندون داره بهره برداری رو انجام میده. همین عدم تکنولوژی، خب سوخت بیشتری مصرف میکنه همین ماشینالات قدیمی. از طرف دیگه اونی هم که میاد ماشینالات جدید رو با قیمت بالا به هر نحوی شده وارد میکنه، سوخت ما با اون ماشینالات همخوانی نداره. میگم مسائل همه با هم دیگه دست به گریبان همیشه که همه رو باید در یه نگاه کلی ببینیم. از طرف دیگه تکنولوژی های جدید استخراج که بهره‌وری رو بالا میبره، که ما توقع داریم که تسهیل ورود این تکنولوژی بشه.
بله.
الان معادن سنگ دنیا هم دارن به روش زیرزمینی استخراج میشن.
درسته. خانم یزدانی عزیز ببخشید، حالا میدونم که درد دل شما خیلی خیلی زیاده، ما وقتمون هم خود محدوده.
بله.
اگر که در واقع این فعالیت های سنگ ما، یعنی در واقع این بخش از فعالیت‌های صنعتی ما فعال بود و به طور جامع و کامل کار می‌کرد، همه نیازهاش برآورده می‌شد و در واقع می‌رسید به اون نقطه‌ای که میشه بهش اتکا کرد به عنوان یک صنعت پیشرفته، چقدر میتونست برای کشورمون ارزآوری داشته باشه؟
ما تارگت 5 میلیارد دلار رو هم داریم. ببینید کشور همسایه ما ترکیه.
بله.
کافیه فقط باهاش مقایسه کنیم، وضعیتش رو در گذشته ببینیم و امروز ببینیم که با چه ایجاد چه زیرساختهایی به کجا رسیده در ارزآوری و صادرات.
بله.
در صورتی که کشور ما مزیت سنگهاش بسیار بیشتر از، یعنی مزیت رقابتی ذاتی سنگهاش بسیار بیشتر از کشور ترکیه است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون خانم یزدانی عزیز، دبیر محترم انجمن سنگ. خواهش میکنم، ان شاءالله که به هر حال موانع یک به یک برداشته بشه. من امیدوارم واقعا که حالا دستن در کاران اونهایی که سیاست های کلان رو در واقع دارن راجبش فعالیت میکنن، دستورالعملش رو میارن اجرا میکنن، به قول فرمایش شما به سودهای کوتاه مدت نگاه نکنن. اینها فعالیت هایی است که به لحاظ صنعتی و واقعا به لحاظ ارزآوری و به لحاظ واقعا تنوع اقتصادی خیلی خیلی میتونن مهم باشن و تاثیرگذار باشن. شاید زمان ببره، ولی حتما اگر که کار درست و دقیق انجام بشه در آینده بسیار بسیار زودی ما میتونیم واقعا منفعتش و سودش رو در حوزه اقتصادی به کشورمون ببینیم و شاهدش باشیم. خیلی ممنونم از شما خانم یزدانی عزیز.
سلامت باشید، ان شاء الله حتما به کمک هم به اون نقطه میرسید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از همراهیتون. روزتون بخیر، خداحافظ. متشکرم، خدا نگهدار. خب بخواستیم به بازار طلا و سکه هم سری بزنیم. حالا خوبه که آقایون براشون خیلی خوب نیست طلا و سکه، با اینا وقت نشد. انشالله که حتما روز چهارشنبه همکارم میپردازم به این حوزه. و ممنونم از همه شما. اجازه بدید که یک بار دیگه تبریک عرض بکنم خدمتون میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام، روز پدر و روز مرد رو، و انشالله که همه سعادتمند باشید و سلامت. خدا حافظتون.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کردم.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی، عطر از اون سر حوض آینه ها، وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو
باقی فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدیم. سلام به شما بنده های خوب خدا که کارهاتون رو با اخلاص زیباتر می کنید. و سلام میکنم به همه اونهایی که فقط و فقط برای رضای خدا کار میکنند. در روز دوشنبه 24مین روز از دیما همراه شما عزیزان هستیم با برنامه باغ فردوس و امیدوارم شما هم مجال همراهی با ما رو داشته باشید در این دقایق سرشار از عرفان و معرفی. دوازده روز از ماه رجب گذشته، امروز دوازدهمین روزه که در حال گذر هستیم. امیدوارم از این روزهای سراسر خیر و برکت و رحمت و مغفرت نهایت استفاده و بهره رو برده باشید. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. فردا 13 رجبه و میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام، بزرگترین الگوی انسانیت، که این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم و همینطور گرامی میداریم روز پدر رو. برای همه پدرانی که با دستان پرمهرشون به تربیت نسل‌های آینده می‌پردازند آرزوی سلامتی، سعادت و موفقیت داریم. الهی که همیشه در مسیر رشد و تعالی فردی و خانوادگی موفق و پیروز باشید. الهی آمین.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا؟ سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقا که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
اینجا باغ فردوس رادیو تهران و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنند و از شما عزیزان التماس دعا هم دارند. از مصادات ابراهیمی، شهلا صوفی، مریم شهرامپور، جعفر ابراهیمی و مهدی اسماعیلی عزیز که تا حدود ساعت 12:30 در کنار شما عزیزان خواهند بود، امروز هم درباره اخلاص صحبت میکنیم. بفرمایید اگر تجربه ای داشتید که اخلاص در کارتون باعث اتفاقهای خوب یا حس آرامش در درونتون شده. 30,094 برای شماست. امروز هم در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس احکام مربوط به در واقع اعتکاف رو دربارش صحبت میکنیم که در پیش روست و از سحر همین فردا هم انشالله آغاز خواهد شد. همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری. سلام بر شما حاج آقای بهاری.
جنابای بارانی، عرض ادب و احترام و عرض تبریک و تهنیت ایام ولادت حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. عیاد ماه رجب هم بر شما مبارک باشه. قبول باشه طاعتها و عبادتهاتون. حاج قی بهاری، درباره اعتکاف صحبت کردیم دیروز، هم امروز هم عزیزان سوال پرسیدند که اگر انسان نذر کنه دو روز معتکف بشه نه بیشتر، آیا نذرش مورد قبول هست؟
من قسمت آخرش متوجه نشدم.
صدای من ضعیف میاد برای شما؟
الان خوب شد، الان خوب شد.
گفته بودند اگر نذر کنند که دو روز معتکف بشند و نه بیشتر، نذرشون قبوله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف اون چه که به ما رسیده طبق دستور پیامبر اکرم حداقل 3 روزه و حد اکثر 10 روز. بیشتر از 10 روز رو حضرت جایز نمیدونن و کمتر از 3 روز هم نداریم. این که حالا کسی نذر کنه، من 2 روز آقا روزه میگیرم، 2 روز در اون مسجد قرار میگیرم، به اسم اعتکاف نیست، به اسم اون نذرش میتونه انجام بده، بله اون نذرش رو ادا میکنه، اشکالی نداره. ولی قواعد اعتکاف که در ایام الفیض یعنی 13، 14 و 15 رجب یا شعبان یا رمضان باید باشد، بر این شکل هست.
آیا ترک اعتکاف شروطی داره؟
ترک اعتکاف روز اول و دوم اشکالی نداره، ولی روز سوم نمیتونه ترک بکنه، حرامه.
بسیار عالی. برای اعتکاف حتما باید همین 3 روز 13، 14 و 15 رو مد نظر قرار بدیم، یا اینکه نه روز دیگری در ماه رجب
در میشه؟ در ماه رمضان خب این که میفرمان تا 10 روز، یعنی میتونه تا 23 ماه هم یا تا 22 ماه هم چنین اقدامی رو انجام بده، چه در ایام ماه رجب، چه در ماه شعبان، چه در ماه رمضان. اما مشهور بر ایام البیز همین 3 روز در اصل ایام سگانه هستن. اگر بخواد اضافه بکنه اشکال نداره، ولی ایام دیگر مشهور بر اعتکاف نیست. اون چی که در روایات ما و در احکام ما در مباحث اخلاقی ما مطرح شده همین ایامی هست که مشهوره.
خیلی سپاسگزارم از شما. حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بهاری، التماس دعا دارم از شما در این روزها و شبهای پیش رو، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
انشالله که عاقبت به خیر باشید. همه معتکفین عزیز، همه اون کسایی که از امشب وارد مجموعه اعتکاف میشن و اعمال اعتکاف خودشون از سحر امروز شروع میکنن، ما از همشون التماس دعا داریم، بالاخص برای فرج وجود مبارک حضرت خدیجت ارواح نافدا و رفع گرفتاری ها دعا بکنن، برای بارش باران و برف در جامعهمون حتما و حتما این دعا رو داشته باشن، و برای مریض ها و مجموعه گرفتاران هم ان شاء الله دعای خیرشون فراموش نشه. دعا دارم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان امام جمعه تهران نشانه ای از جایگاه برجسته ایشان در عرصه دین و سیاست و همچنین اعتماد مردم به رهبری آگاه و با بصیرت بود. از آن زمان ایشان با هدایت های حکیمانه خود نقشی تأثیرگذار در توسعه و تقویت ارزش های اسلامی در جامعه ایفا کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 24 دی ماه سال 1358 از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. چه زیباست که در این لحظات با شکوه اذان صحبت‌های زیبا و دلنشین رهبرمون رو در اقامه اولین نماز جمعه به امامت ایشان در تهران به گوش جان بسپاریم.
اولین سخنی که در این اولین دیدار با این جمعیت عظیم و انبوه باید گفته شود، اظهار سپاسگزاری از خدای بزرگ است. خدای قادر متعال، خدای قلفت دهنده دلها، خدای نیرو دهنده و توان دهنده به جمعیتها، خدای کوبنده مستکبران و رفعت بخشنده به مستضعفان، خدا را بر این لطف عظیمی که بر ملت ایران مبذول داشت باید همه با همه وجودمان سپاس بگذاریم. اون چه پیش آمده است و اون چه ما در تک تک حوادث زندگی خود در این روزگار مشاهده می کنیم و اون چه این جمعیت عظیم و انبوه این اجتماع با این جهتگیری واحد، با این وضعیت زمانی و مکانی به ما می آموزد، ما را به سپاس هرچه بیشتر و جدیتر از خدای بزرگ دعوت می کند. و اونگاه سپاس از امام این امت، از اون دست معجزه‌گر، از اون حنجره‌ای که قریب الهی را در سراسر آفاق این کشور و در سراسر کشورهایی که مستضعفان جهان در آن زندگی می کنند با منشی پیامبرانه اونچنان استوار و کوبنده سر داد که تاریخ نظیرش را جز در بعثت‌های پیامبران به یاد ندارد.
معبود من، به مسجد سجدگاه عاشقان و سر بر آستان نهادگان و خانه امن و آرامش تو آمدم، مکانی که پروازها از آن سر گرفته و محل نزول فرشتگان و مجمع عاشقان و محل کروبیان است. بدان امید آمدم که در کنار مقربان قرار گیرم تا شاید گوشه چشمی به من گناهکار کنی. ساعت‌های پیش رو انشالله که به درکش برسیم، سر و سر دریابیم و حواسمون باشه که دیگه اون لحظه‌ای فرا رسیده که پیش خودمون فکر میکردیم حالا میشه با پروردگار بیشتر صحبت کنیم، حال خوبی رو تجربه کنیم، و این اتفاق داره در این دقایق و لحظه ها و ساعت‌های پیش رو برای ما میفته که انشالله از لحظه لحظهش نهایت بهره رو ببرید. ما رو هم در کنار اتفاقهای قشنگ دعا و نیایشتون از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدمتون بگم که اذان ظهر به افق تهران امروز 12:13 است و همینک 11:58 و 40 ثانیه است. اما خانم فیروزه شیروان از رومشکان، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید، ممنون از تبریک روز پدر، انشالله خدا عزیزان شما رو حفظ کنه. گفتند الهی در پناه پروردگار، امروزتون به خیر و نیکی و حالتون خوب باشه و وجودتون سلامت و روزتون قشنگ و سرشار از زیبایی. همین دعای قشنگ رو من برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم و خیلی سپاسگزارم ازتون. خانم زهرا امیرخانی، درود بر شما، ایشون هم تبریک گفتند فر رسیدن روز پدر رو و میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو تبریک گفتن به همه آقایان شبکه رادیوی تهران. من هم به همه عزیزانی که شنونده هستند تبریک و تهنیت میگم. 11:59 است. همراه بشید با مهدی اسماعیلی عزیز و گزارش ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی